بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على دو نکته رو عرض بکنم قبل از آغاز قسمت دوم بحث. یکی این که این بحران هایی که ما شمردیم، بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران نفوذ، بحران توزیع، بحران کارآمدی، اینا بحران هایی بود که عرض کردم نظام های سیاسی به طور بالقوه، شاید این کلمه بالقوه رو عرض نکردم، به طور بالقوه با اینا مواجهن. یعنی وقتی که یک نظام سیاسی در مواجهه با نظام سیاسی مستقر قرار میگیره، وقتی یک جریان انقلابی در مواجهه با نظام سیاسی مستقر انجام میگیره، اولین کاری که میکنه مشروعیت نظام سیاسی مستقر رو زیر سوال میبره. یعنی حضرت امام وقتی مقابل نظام شاهنشاهی قرار گرفتن، اولین کاری که کردن مشروعیت رو زیر سوال بردن. مشروعیت هم به معنای مشروعیت و مقبولیت مردمی، هم به معنای شرعیت، شرعیت فقهی. بعد هویت هایی که این نظام سیاسی در حقیقت برای جامعه ایران به وجود آورد، حضرت امام این هویت ها رو بازیابی کردن و بازخوانی کردن و هویت های جدیدی برای انسان انقلاب اسلامی تعریف کردن، که اگر این بحث خودش بحث مفصلی داره از شما درست نکنم. میگم که یکی از آقایون فرموده بودن که فلانی اومده درباره چالش های نظام سیاسی حرف بزنه، آنتراک که اعلام کرد یه چالش بر چالش های دفتر تبلیغات افسود، چون ظاهرن پذیرایی آماده نبوده. میگه ما رو امید دادید به پذیرایی و کیک و ساندیس، اما تدبیر نداشتید در امور تمشیت امور. من از جانب دوستان، چون قرار بود ظاهرا من یه سره صحبت کنم در پایان پذیرایی بشید، من عذرخواهی میکنم اگر اذیت شدید در پذیرایی. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. این هم پس اینو در نظر داشته باشیم که این بحران ها نظام سیاسی در هر دوره‌ای به طور بالقوه باش همراهه. این به معنای نیست که الان مثلا یه نظام سیاسی درباره با این بحران درگیره بالفعل، نه، پشت سر گذاشته، بحران هویت پشت سر گذاشته، اما بحران های هویت در اقسام مختلفی وجود داره، به صورت چالش های بالقوه وجود داره که اگر ما تدبیر نکنیم باهاش، این بحران هویت رونمایی میشه و ما رو به چالش میکشه و نظام تعلیم تربیت و رسانه و نمیدونم مجموعه تعلیم تربیتی ما باید بره به دو دنبال اینکه بحرانی حل بکنه. بحران مشروعیت همینطور، کارآمدی همینطور، نفوذ همینطور، نفوذ تو اعتماد سیاسی حرف زدیم دربارش همینطور، که باید مرتب نظام به دنبال این باشه که اینا رو حل بکنه. این نکته. نکته دوم در نظر داشته باشید، ما وقتی از نظریه ها و نظریه توفیق، نظریه سیستم، نظریه مشارکت، نظریه جلب رضایت مردم، نظریه تکلیف صحبت میکنیم، یک کل به هم پیوسته از این نظریه ها رو صحبت میکنیم. عرض کردم رویکرد ترکیبی. ببینید ما یه موقعی با نظریه ولایت فقیه به عنوان یک، این یه نکته راهبردیه در حقیقت، وقتی شما با نظریه ولایت فقیه به صورت تقلیل گرایانه فقط سیاسی مواجهه میکنی، یعنی شأن فقیه رو و شأن ولی رو تقلیل میدیم به جریانات سیاسی، تقلیل میدیم به کارویژه های سیاسیش، طبیعتا ما از برکت رویکرد تمدنی که در حقیقت نهاد ولایت فقیه در ادامه نهاد امامت باید جریان تمدنی رو به سمت توحید و به سمت سعادت آخرت پیش ببره، اینو از دست میدیم. مثل این میمونه که در دوره امیرالمومنین علیه السلام ما زندگی بکنیم، بعد فقط در مواجهه سیاسی از او پیروی بکنیم، در مباحث اجتماعی، در مباحث اقتصادی، در مباحث فرهنگی، در مباحث تعلیم تربیتی ازش پیروی نکنیم. در وضعیت موجود ما نظریه ولایت فقیه را به مثابه یک فرا نظریه، به مثابه یک فرا نظریه که باید تمام ساختارها و سیاستهای جمهوری اسلامی ذیل اون تعریف بشه، متاسفانه نمیبینیم. این تقلیل گرایی نظریه ولایت فقیه. نظریه ولایت فقیه در حقیقت یک رابطه طولی داره ذیل نظریه امامت در دوره غیبت، وقتی ما تقلیلش میدیم به امر سیاسی، از وجوه اجتماعیش بی بهره میشیم، از وجوه فرهنگیش بی بهره میشیم. در حالی که نظریه ولایت فقیه در حقیقت فرا نظریه است که حاکم بر تمام نظریات ذیلشه. این هم یه نکته مهمه. ببینید الان در غرب وقتی شما با دموکراسی مواجهه میکنید، دموکراسی تنها یک نظریه سیاسی برای آوردن مردم پای صندوقهای رأی و مشارکت سیاسی مردم در عرصه های انتخاب دولت ها و احزاب و گروه ها و کارویژهای سیاسی نیست. دموکراسی حق خودمختاری میده به مردم بر اساس مبناش و اراده مردم رو به رسمیت میشناسه و آزادی مردم رو به رسمیت میشناسه و غلبه رضایت مردم، نظر حد اکثر مردم رو بر هر رأی دیگری در حقیقت پیگیری میکنه و تبیین میکنه. این از یک کارکرد سیاسی توسعه پیدا کرده به دموکراسی که تمام ساحات زندگی غرب رو داره پیش میبره و مدیریت میکنه، در حالی که ما یه همچین مواجهه با ولایت فقیه نکردیم، محدودش کردیم به امر سیاسی و این آفت جدیه. این رو ما میتونیم اصلاح بکنیم، حالا از حیث نظری که پژوهشگران و اینها باید دربارش بحث بکنن، هم در درس‌های خارج هم در مباحث اجتماعی و سیاسی در رویکردهای مختلف علمی. ما طلبه‌هام تو تبلیغمون میتونیم این کار رو پیگیری بکنیم که مردم متوجه بشن وقتی از ولی فقیه داریم صحبت میکنیم، ولی در تمام شئون زندگی داریم حرف میزنیم و ذیل نظریه امامت که داریم نگاه میکنیم با رویکرد تمدنی باید به این نظریه و جایگاه نگاه بکنیم. و لذا من میگم دو تا حیثیت داریم: شخص ولی فقیه و نهاد ولایت فقیه، که در هر دوره‌ای ممکنه در دوره غیبت این شخصیت ولی فقیه برای یه فردی متعین بشه بر اساس سازوکارهایی که در قانون طراحی شده. اینم نکته دوم که چند بزرگوار این دو نکته رو سوال کردن، لازم دیدم که توضیح عرض بکنم خدمتتون. بحث بعدی که داریم در ادامه اینه که اگر ما بخوایم کارکردهای کارآمدی جمهوری اسلامی رو بررسی بکنیم، چه فاکتورها و چه عواملی رو باید در نظر بگیریم و طبق چه رویکردی باید بررسی بکنیم. یه موقعی شما کارآمدی جمهوری اسلامی رو بررسی می‌کنی، بعد میای در حقیقت خروجی‌ها، آثار رو با اهداف می‌سنجی. فقط میگه اهداف جمهوری اسلامی این بوده، نتایجش هم این شده، کارآمد است یا کارآمد نیست. یه موقعی شما کارآمدی برای این اساس بررسی میکنی، میگه امکانات، به اهداف کاری نداری، میگه امکانات دولت این بوده، مطالبات اینا بوده، خروجیش هم این شده. به اهداف کاری نداریم اینجا، یعنی به اون چهارگانه‌ای که عرض کردم: نظام ارزشی، اهداف، امکانات، موانع. یه موقعی ما فرصت نمی‌کنیم همه اینا رو بررسی بکنیم، اما کارآمدی باید از تمام این رویکردها بررسی بشه تا جامع باشه. یه موقعی ما کارآمدی رو بحث می‌کنیم، میگیم سنجش نتایج و آثار با دوگانه اهداف و امکانات، یعنی امکانات رو هم میاریم بغل اهداف قرار میدیم. یه موقعی ما داریم در رابطه با کارآمدی جمهوری اسلامی حرف میزنیم، در وضعیت مشابه نظام‌های 40 ساله دیگر رو هم داریم با این مقایسه میکنیم، میگیم فرانسه بعد از انقلاب فرانسه در 40 سالگی خودش انقدر کارآمد بود، جمهوری اسلامی در 40 سالگی خودش انقدر کارآمده، امریکا در 40 سالگی خودش که الان قریب 600 سال ازش میگذره انقدر کارآمد بود، جمهوری اسلامی در 40 سالگی خودش انقدر کارآمده. یعنی واقع نگری میکنیم در قالب زمان، آرمان هامونو همه رو نمیخوایم تو قالب 40 سال تحقق پیدا بکنه در اون مقیاس تمدنی که میبینیم. آلمان در شکل‌گیری خودش انقدر کارآمد بود، ما انقدر کارآمدیم، مقایسه میکنیم. یه موقع ما مقایسه میکنیم کارآمدی رو یه موضع دیگه ایه، یه موضعی هم داریم که ما مقایسه میکنیم، میگیم از ابتدای دوره پهلوی در طول 57 سال حاکمیت پهلوی در ایران شرایط کارآمدی در ابعاد مختلف در اون ساحات قبلی که عرض کردم اینا بوده، تو 38 سال جمهوری اسلامی ایران هم کارآمدی انقدر بوده، در وضعیت اقتصادی، در وضعیت اجتماعی، در وضعیت هر کدوم اینا پاسخاش فرق میکنه. و ما باید وقتی کارآمدی یک نفر داره با اون مواجهه میکنه بگیم آقا روی کرده چی؟ شاخص چیه؟ داری با دوره پهلوی مقایسه میکنی؟ خب حالا یا اشتباه مقایسه کردی یا درست. داری با دولت‌های دیگه در 40 سالگی مقایسه میکنی یا داری الان یه دولت 40 ساله رو با یه دولت 300 ساله مقایسه میکنی؟ وضعیت اقتصادیش و وضعیت اجتماعیش و وضعیت رفاهیش و وضعیت سلطهش رو، وضعیت ارتباطات خارجیش رو، وضعیت منطقه‌ایش رو با چی داری مقایسه میکنی؟ داری با امکاناتش مقایسه میکنی یا داری با موانعش مقایسه میکنی؟ بله ما این امکانات رو داشتیم، اما فلان دولت در طول این 40 سال این موانعی که ما داشتیم رو هم داشته یا همه چیز برای پیشرفتش مهیا بوده همه زمینه ها؟ پس این انتخاب روی کرد و اتخاذ موضع در تبیین کارآمدی مهمه، نتایج مختلفی هم به بار میاره. خب ما دو تا بحث رو اینجا داریم، یکی کارآمدی در دستاوردهای داخلی، دیگه فکر نکنم بزرگتر از این بشه، سعی میکنم آرومتر بگم که حالا سرفش این پاورپوینت رو هم تقدیم میکنم با آقایون که اگه لازم دیدن رو سایت بذارن برای همه قابلیت دانلود کردن داشته باشه. ما در دو بعد ملی و فراملی دستاوردهای نظام سیاسی جمهوری اسلامی، نظام سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی رو باید بررسی بکنیم. یعنی وقتی از کارآمدی جمهوری اسلامی حرف میزنیم در دو سطح حداقل حرف میزنیم، سطح ملی و سطح فراملی. در سطح فراملی هم در دو سطح حرف میزنیم، بعد منطقه و جهان اسلام و بعد بین الملل، در این دو سطح حرف میزنیم. اولین دستاورد در حقیقت انقلاب اسلامی اسقاط نظام طاغوت و تأسیس نظام جدید و نهادهای انقلابی بوده. این به عنوان دستاورد ثابت برای ما، یعنی از بین بردن بحران هویت، از بین بردن بحران مشروعیت، از بین بردن بحران توزیع، از بین بردن بحران نفوذ، اعتماد سیاسی. اولین دستاورد این بوده که این دستاورد همچنان در طول این 38 سال با ما همراهه. یعنی این هویت جدیدی که برای ما تعریف شده، ایجاد هویت، خودباوری ملی و دینی. اگر وضعیت عزت ایران رو در پیش از انقلاب ببینیم، اگر وضعیت عزت ایران رو در مقایسه با سایر کشورها در وضعیت موجود و در حال حاضر ببینیم، اگر وضعیت عزت داخلی و عزت خارجی ملت ایران رو با هویت ایران رو در مقایسه با امکانات ببینیم، جایی که همه موانع برای ما وجود داشته که عزت ملی ما بروز ظهور نکنه، خود باوری ما بروز ظهور نکنه، توانمندی های ما به سرانجام نرسه در ابعاد مختلف. بله ضعف هایی هم داریم که ضعف ها رو هم عرض میکنم تو کجاست و از کجا سرچشمه میگیره، اما اگه با این شاخص ها شما تحلیل بکنید، بگید آقا عزت ملی، خود باوری ملی و هویت دینی و ملی ما در مقایسه با سایر کشورهای همسایه، همین الان در مقایسه با وضعیت پیشینی انقلاب اسلامی، در مقایسه با امکاناتی که در اختیار داشتیم، در مقایسه با موانعی که در اختیار داشتیم و در مقایسه با اهدافی که داریم، چه پاسخی در میاد ازش؟ پاسخ با شما. طبیعتاً در یک وضعیت مطلوبی پاسخ خوبی از این سوال استخراج میشه و کارآمدی جمهوری اسلامی در این عرصه خودش نشون میده. ایجاد هویت مصرفی و استعماری و فرودست و حقارت برای ما در دوره گذشته در دوره پهلوی بوده، الان وضعیت ما چجوره؟ آیا در فضای تکنولوژیک، آیا در فضای علم هویت مصرفی بر ما غلبه داره؟ بله در عرصه ثبت زندگی ما متاسفانه هویت مصرفی بر ما غلبه داره. اما آیا در وجه مواجهه با استعمار و استکبار ستیزی هویت مشرفی غلبه داره؟ نه. شاخص بعدی که میتونیم بر اساسش کارآمدی جمهوری اسلامی بررسی بکنیم، رشد شاخص‌های پیشرفت علم در ایران. آیتم بعدیه رشد شاخص‌های پیشرفت علم در ایران در بعد علوم پایه، در بعد پزشکی، در فناوری، در تکنولوژی و حتی در علوم انسانی با تمام ناکارآمدی‌ها و تمام اشکالاتی که داره و ما نیاز حداکثری به شکل‌دهی به جریان تحول علوم انسانی در ایران داریم، مبتنی بر نیازهای خودمون، مبتنی بر معارف مبانی خودمون، مبتنی بر ساختارهای خودمون. ایجاد فضای امنیت در همین وضعیت موجود، امنیت جمهوری اسلامی مستقر رو با امنیت کشورهای اطرافش حداقل بررسی کنیم. پاسخ چی میشه؟ ایجاد زمینه مشارکت زنان در امور اجتماعی و اساساً ایجاد زمینه مشارکت. شما اگه مطالعه بکنید تجربه زمینه مشارکت مردم رو در کشورهای مختلف که به ظاهر توسعه پیدا کردن، مثل مالزی، مثل چین، مثل ژاپن، مثل هند، که شاخصهای توسعهشون تو کشورهای جهان اسلام، جهان سوم، یه شاخصهای بالاییه، یعنی کشورهای در حال توسعه‌اند. شما بررسی بکنید وضعیت مشارکت مردم را در امور مختلف در اینها. اگه تجربه میدانی داشته باشید از هر کدوم اینها، قابل کشف براتون، مطالعه بکنید ببینید در ابعاد مختلف مشارکت اجتماعی، حالا زنان، مردان، در امور فرهنگی، در امور اجتماعی، در امور سیاسی، در امور اقتصادی، در چه وضعیتی قرار داره؟ اینم پاسخ کارآمدی ازش استخراج میشه. گستردن زمینه خدمات اجتماعی و رفاه عمومی به سلامت و بهداشت و آموزش مناطق دورافتاده. اگر بخوام اینجا با منطق سیستمی با شما مواجهه بکنم، در واقع جمهوری اسلامی در این عرصه بسیار کارآمد بوده. الان مقایسه نهاد آموزش پرورش و تعلیم و تربیت ما در دوره‌های گذشته با وضعیت موجود و حتی با کشورهای اطراف ما که قدمت ما رو دارن، بحران‌هایی هم که ما داشتیم اونام داشتن، موانعی هم که ما داشتیم اونام داشتن، وضعیت آموزش پرورش ما وضعیت مطلوبیه در اون رویکرد سیستمی که عرض کردم، یعنی ورودی فرایند خروجی، خروجی کارا، فارغ التحصیل فقط. اما از یه بعد دیگه‌ای که نگاه بکنیم، می‌بینیم یه ضعفایی در کارآمدی اینجا به صورت جدی برای ما وجود داره. ایجاد حکومت مردم سالاری دینی و حضور مردم در سطوح مختلف. مردم حداقل در 3 سطح در نظام سیاسی ایران مشارکت دائم دارن. این یه ارزشیه، در هیچ نظام سیاسی شما نمی‌بینید. در هیچ نظام سیاسی در عرصه سیاسی و اجتماعی چنین ثباتی شما نمی‌بینید در طول 40 سال آغاز انقلاب. یک، در سطح مشروعیت نظام و مقبولیت نظام. عطف تفسیره آقایان علما. این دوباره مشروعیت مقبولیت دوتا نیست، یکیه. مردم در این سطح حضور دارن و تو هر انتخاباتی که شرکت میکنن و یا مشارکت سیاسی میکنن یا بروز ظهور میکنن، یه بار دارن به مشروعیت نظام رأی میدن، علاوه بر اون رأیی که میدن. 2، در سطح مشروعیت رهبری، یه بار اصل نظام و یه بار مشروعیت رهبریه. 3، در سطح تصمیم گیری های نظام، مرتب در لایه‌های مختلف به طور مستقیم یا غیر مستقیم مردم دارن مشارکت میکنن. و 4، در نظارت و بازخوردگیری. بازخوردگیری ها دوباره تو قالب مشارکت خودشو نشون میده، نظارت ها تو قالب مشارکت خودشون نشون میده و تو تعویض جریان گفتمانی یک دولت به یک دولت دیگه، یک جریان نمایندگان مجلس به یک جریان دیگه، یک جریان نمایندگان شورا به یک جریان دیگه. نظارت ها و بازخورد ها خودشو اینجا نشون میده. پیشرفت های نظامی که در ایران وجود داشته در طول این سال ها، واقعا پیشرفت ها پیشرفت های جدی و چشمگیریه. اگه ما نگاه بکنیم ایجاد امنیت که داریم، بخشیش به واسطه پیشرفت های نظامی ماست، بخشیش به واسطه قدرت نرم ماست در منطقه. ایجاد جریان قدرت نرم و ایجاد جریان ثبات و آرامش و ایجاد قدرتی که در منطقه و جهان اسلام ما داریم الان. شما وضعیت ایران در دوره 40 سال گذشته نگاه بکنید با این ثباتی که الان در منطقه داره. ایجاد جریان استکبار ستیزی در دنیا، در اروپا، در امریکا، در افریقا، در آسیا، این مقالات نظریات صدور انقلاب اسلامی و تأثیرگذاری انقلاب اسلامی و جریانات آزادی بخش رو خواهش میکنم مطالعه بفرمایید. در اروپا انقلاب اسلامی ایران تأثیر داره، جریانات برگرفته از اون لیست شده، قابل مطالعه، قابل بررسیه. اما از جهان اسلام، یعنی جریان ادبیات الهیات آزادی بخش و استکبار ستیزی در دنیا، اما از جهان اسلام انقلاب اسلامی ایران ایجاد کرده. ایجاد جبهه مقاومت در منطقه و در جهان اسلام، جبهه‌ای که باعث اعزاز و اکرام جهان اسلام شده و ایجاد قدرت کرده در منطقه. بالا بردن زمینه‌های گرایش به دینداری، بحران امروز ما در دنیا بر اساس نظریات پست سکولاریستی که خودشون مطرح می‌کنن، در واقع بحران معنویت و دینداریه. اما این بحران معنویت و دینداری الزاماً به اسلام و دین ابراهیمی منجر نمیشه، ادیان ابراهیمی منجر نمیشه، به جریانات مختلف معنوی و فرق مختلف منجر میشه. انقلاب اسلامی در وجوه کارآمدی خودش در حقیقت به اندازه توانمند بوده که در ارتباط با سایر ملل و در ارتباط با سایر کشورهای دنیا تونسته جریان اقبال به دینداری به سمت دین اسلام رو رشد و گسترش بده. حالا اینکه چقدر شیعه تونسته در مواجهه با این و بهره برداری از این جریان توفیق داشته باشه و چقدر دیگران تونستن، دیگر در حقیقت مذاهب و فرق انحرافی که در درون جریان‌های اسلامی وجود داره تونستن از این سرمایه‌ای که انقلاب اسلامی ایجاد کرده تو دنیا از این سرمایه بهره بگیرن، این محل بحثه. ولی این سرمایه‌ای که انقلاب اسلامی ایجاد کرده، حالا که خودمون چقدر تونستیم از این سرمایه‌ای که ایجاد کردیم تو دنیا استفاده بکنیم، این محل بحثه. در هر دوره‌ای از جمهوری اسلامی این روی کرده در حقیقت برخی از موارد کارآمدی نظام سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی ایرانه. اگر بخوایم وارد بشیم، واقعا وقتی مقایسه میکنیم و عدد و رقم میدیم، من دیگه تو این جلسه نخواستم سر شما رو با عدد و رقم در بیارم. شما وضعیت خدمات اجتماعی قبل از انقلاب با الان رو ببین، 57 سال با 38 سال، 57 سال با بودن همه امکانات، 38 سال با بودن با نبودن همه امکانات، با همه دشمنی ها، برق، گاز، آب، تلفن، نمیدونم راه، خدمات پزشکی، خدمات رفاهی، خدمات امنیتی، خدمات آموزش پرورش. ما در حقیقت وقتی که غرق در نعمتیم در یک ادوار مختلفی، اصلا در نظر نمیگیریم که برخی از ناکامی هایی که وجود داره بخشیش بر اساس موانع، بخشیش بر اساس ناکارآمدی هاست. و اون چندگانه که خدمتتون عرض کردم اصلا دقت نمی‌کنیم. آقا وضعیت موجود شما با کجا داری مقایسه می‌کنی؟ با کی داری مقایسه می‌کنی؟ با کی داری مقایسه می‌کنی؟ با چه شاخصی داری مقایسه می‌کنی؟ یعنی در کارآمدی ما باید یه واقع‌گرایی داشته باشیم. البته باید یه آرمان‌گرایی هم در کنارش داشته باشیم. این که مردم الان در فشارن، ناکارآمدی دولت‌های جمهوری اسلامی در جریانات اقتصادی واقعاً به مردم داره فشار میاره، رکودی که در این چند سال وجود داره در شاید چند دهه اخیر ایران سابقه نداره چنین رکودی، چقدرش متغیر اصلی این رکود میتونه فشارهای جریان استکبار باشه، چقدرش میتونه ناکارآمدی های خودمون باشه، اینها آیتمایی که باید در تبیین کارآمدی برای مردم در حقیقت در نظر گرفته باشه. ما در 4 دوره گذشته دولت ها 4 تا رویکرد داشتیم برای فهم نیاز مردم و تولید جریان کارآمد در دولت ها. به عقیده بنده در برخی از این دولت ها غلبه مفرط و افراطی در فهم نیازها یا در حتی ایجاد نیازها غلبه‌ای بوده که زیر ساختهای ناکارآمد شدن دولت جمهوری اسلامی در وضعیت موجود نتیجه اون سیاست گذاری هاست. وقتی شما در یک دولتی غلبه وجه اقتصادی و نیاز اقتصادی رو بر تمام ساحات اجتماعی جامعه حاکم میکنی، مصرف گرایی رو اصل میذاری، تجمل گرایی رو اصل میذاری، ایجاد رفاه حد اکثری عمومی رو اصل میذاری، ایجاد طبقه متوسط جدید در جامعه ایران رو اصل میذاری و به تبع جریان فقر رو در یک گروه خاصی در جامعه خودت جریانش ایجاد میکنی و تمام منابع زیرزمینی رو در اون دوره به طور حد اکثری مصرف میکنی، طبیعتاً 20 سال آینده که شما میخوای در مقابل جهان سلطه و جهان غرب وایسی، چیزی برای این که تأمین نیازهای مردم در جامعه بکنی نداری، هیچ چیز ساختی نداری. یعنی این که الان ما حوزه تولید نداریم، زیر ساختای اقتصادیمون مشکل داره، جریان تولیدمون از بین رفته، وارداتمون غلبه داره بر صادراتمون، صنایع دستیمون از بین رفته و مرتب داریم از مواهب و منافع و رانتای نفت استفاده میکنیم، این برای این دولت نیست، برای دولت قبل نیست، جریان سیاست گذاری غلط تا امروزه که هر موقع جلوشو بگیری منفعته. بله، وقتی همون گفتمان در 25 سال پیش در این دوره میاد غلبه میکنه که اصل رو بر این میذاره که اگر ما در سیاست خارجی و تعامل حد اکثری و ارتباط جدی با جریان غرب ارتباطمون رو حفظ بکنیم، کارآمدیمون هم تأمین میشه، در این دوره سر کار میاد به جای اینکه معاش و اشتغال و کار و حل زیرساختهای اقتصادی و نظام تعلیم تربیت و ایجاد یک نسل بالنده در ایران و انقلاب اسلامی رو تأمین بکنه، میره به سمت تعامل با غرب و تمام تخمرغای ما رو میذاره تو سبد تعامل با غرب. اینجا باید این حرف رو بزنم، کی میگه تعامل با غرب نه؟ کی میگه تعامل با جهان نه؟ کی میخواد همش با آدم های دیگه جنگ داشته باشه، سر ناسازگاری داشته باشه؟ اما منافع ملی ما اینجا اقتصاد میکنه که ما فکر زیر ساختمون باشیم. اگه زیر ساختمون رو تأمین نکردیم، ناکارآمدی بروز ظهور میکنه. اگه اعتماد کردیم به جریانی که به 2 چیز اعتماد کردیم، یکی به منابع زیرزمینیمون، این مقاله رو یه خانومی هست به نام خانوم اسکاچپول، همین اسکاچ حال نمیدونم دیگه، قریب 35 سال پیش نوشته، قریب 35 سال پیش این حرف رو تو تئوری های انقلاب نوشته، جامعه شناس تاریخیه، جالبه برای ما بدونیم این حرفو که پیشبینی شده، تحلیل کردن، حالا که از چه روش های استفاده کردن، چه منابع استفاده کردن به ما مربوط نیست، اما این که دولتی که بر منافع منابع نفتی و زیرزمینی که هیچ زحمتی برای آن نکشیده است و برای تأمین آن نیاز به مردم و سرمایه عمومی ندارد اتکا بکند، هم سرمایه های اجتماعی و مردمیش رو از دست میده، هم به مرور زمان ارزش منابع زیرزمینیش میاد پایین، کارآمدی اقتصادیش رو از دست میده. الان دولت‌های ما با این بلیه مواجهن. موقعی که نفت قیمتش میره بالا وضعمون خوبه، موقعی که نفت قیمتش میاد پایین یا بحران ایجاد میشه در خرید نفت یا خیلی از منابع زیرزمینی دیگه، وضعیت اون بده. یا یک دولت دیگه‌ای که کارآمدی رو در تحول سیاسی می‌بینه و در توسعه سیاسی و در توسعه مشارکت سیاسی و در ایجاد جامعه مدنی و در ایجاد جریان‌ها و انجیوهای آزاد جامعه مدنی، یا یک دولت دیگه‌ای که جریان عدالت اجتماعی رو به خوبی می‌فهمه، در دوره اول جریان خدمات اجتماعی بین مردم گسترده می‌کنه، رسیدگی‌های جدی به مردم داره، اما در ادامه می‌بینیم با اصل نظریه حاکم بر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به چالش می‌خوره. اگر بخوام در پایان عرایضم برخی از وجوه ناکارآمدی جمهوری اسلامی به صورت تیتروار عرض بکنم خدمتون که ما درباره این میتونیم مفصل حرف بزنیم، این چند تا تیتر به نظرم میرسه. اولا ضعف در روزآمد کردن نهادهای سیاستگزار در جمهوری اسلامی ذیل اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی. این دردآوره که ساختار نظام برنامه ریزی و بودجه کشور ما همچنان بر اساس نظام برنامه ریزی و بودجه است که امریکا در دهه 20 برای نظام پهلوی نوشته. یعنی دستگاه سیاست گذاری ما تو دولت تو نظام برنامه ریزی و بودجه هنوز نو نشده. الگوهای توسعه و برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی موجود ادامه برنامه‌های توسعه‌ایه که در دهه 20 و 30 برای دولت، یعنی مدلش، رویکرد حاکمش، چارچوب نظریش، این مهمه. همچنان همونه، مدل برنامه‌ریزی همونه. پس ما ساختار سیاست‌گذاریمون اصلاح بکنیم ذیل اهداف و آرمان‌های انقلاب. این یک. شورای عالی انقلاب فرهنگی ما، آموزش پرورش، رسانه، دولت، برنامه ریزی، بانک، اقتصاد، همه اینا باید سیاست گذاری هاشون رو اصلاح بکنن. سیاست گذاری اون ریل گذاری اصلیه که در حقیقت قطار انقلاب رو اون حرکت میکنه. نه، شدنیه، کاملا شدنیه، بر اساس مجموعه معارف موجود در منابع دینی ما کاملا شدنیه، در همه ابعاد کاملا شدنیه. منتها ما یه خورده تنبلیم، یه خورده در شکل دهی. اون بحثی که اول داشتم خیلی مهمه، من نخواستم اون بحث رو باز کنم به دلایلی که اگه باز کنم اون وقت دیگه اینجا از قالب یک بحث علمی خارج میشیم، مجبور میشیم مباحثه سیاسی بکنیم با هم دیگه. غلبه منافع خصوصی دولت بر وظایف عمومی دولت رو شما هیچ موقع از یاد نبرید. حتی برای دولت‌هایی که با شعار از بین بردن حلقه قدرت و احیای آرمان‌ها و شعارهای انقلاب اسلامی روی کار میان، اما در یه دوره‌ای که میخوان از ساختار حذف بشن، می‌بینی خودشون تبدیل شدن به یه طبقه جدیدی و این نخبگانی که دیگه حاضر نیستن از قدرت برن کنار. دو، که این عرض کردم، راندخاری دولت های بعد از انقلاب از محل ذخایر نفتی و عدم ایجاد زیرساخت های عدم وابستگی به نفت. آقا اگه نمیشد که آقا اینقدر نمیگفتن. واقعا ما نمیتونیم به ساخت درونی نظام اعتقاد پیدا بکنیم؟ واقعا نمیتونیم زیرساخت های اقتصادی وجود بیاریم؟ واقعا الگوهای موفق نداشتیم؟ واقعا نمیتونیم خدمات، واقعا نمیتونیم از منابعی که در کشور موجود، شما سیستان و بلوچستان و خاک حاصلخیز سیستان و بلوچستان کجا داره؟ خوزستان داریم از همه ظرفیت های کشاورزیش استفاده میکنیم؟ مناطق شمالی رو داریم از همه ظرفیت های کشاورزیش، از منابعش، از معادنش ما استفاده میکنیم؟ از تمام ظرفیت‌های تولیدی درون کشور، تمام سرمایه‌هایی که داریم برای جریان تولید استفاده می‌کنیم. جریان تولید رسماً در کشور ما قریب به 12 سال خوابیده. کسی جرأت نمی‌کنه تولید وارد بشه. تو ساختار قانونیمون اشکال داره، ساختار بانکیمون اشکال داره. یکی بخواد وارد تولید بشه، کمرش زیر بار وام خم میشه. اینم ضعف بعدی که مهمه. ضعف در تولید و ایجاد زیرساختهای رسانه‌ای و نظام تعلیم تعلیم تربیت رسمی و غیر رسمی، اینا ناکارآمدی ایجاد میکند. شما هزارم که بریم هممون بالای منبر برای مردم از آرمان‌های انقلاب و شعارهای انقلاب و باورهای انقلاب و مقاصد عالی که داریم صحبت بکنیم، وقتی میاد ناکارآمدی در عرصه فکر و فرهنگ دیگه، این وقتی میاد رسانه ما یک دقیقا خونسا میکنه همه حرکتهای ما رو. یعنی ما کل کار فرهنگی میکنیم، هیئت میذاریم، جلسه میذاریم، مردم رو میاریم، با اهل بیت، با خدا آشتی میدیم، همه کار میکنیم، جریان رسانه ما کاملا نقطه مقابل عمل میکنه به جای اینکه مکمل باشه. جریان تعلیم تربیت ما کاملا نقطه مقابل عمل میکنه به جای اینکه مکمل باشه، در حالی که ما نمونه های موفق و از این داریم در ادوار جمهوری اسلامی ها. یعنی اینطور نیست که من میگم همه ادوار جمهوری اسلامی از بین رفته. ما متاسفانه چون ضعف داریم در بهره گیری از تجارب جمهوری اسلامی. شما دهه اول جمهوری اسلامی نگاه بکنید، خیلی از این بحران دهه اول جمهوری اسلامی در عرصه فرهنگی، در عرصه فکری، در خیلی از عرصه‌ها وجود نداشت. ما نتونستیم اونو امتداد بدیم به وضعیت موجود جمهوری اسلامی. دلیلش هم نفوذ جریان‌های غربگرا در ساختارهای دولت جمهوری اسلامیه. چرا شناسایی شده؟ معلومه، کتاب دارن، مقاله دارن، دولت داشتن و دارن. این جریان غربگراست دیگه. یعنی وقتی ما ساختار تعلیم تربیتمون، ساختار رسانه‌مون، ساختار اقتصادمون، ساختارمون منتظر یکی دیگر باشیم که بیاید همه چیز ما رو حل بکنه، خروج میشه این. در حالی که ما تو جنگ به هیچ منتظر هیچ کس نبودیم. هم تو نظام تعلیم تربیت شما نگاه کن، جالبه، یک کتاب، اینم یکی از ناکارآمدی‌های مسترسه، یک کتاب درباره ویژگی‌های تعلیم تربیت رسمی و غیر رسمی موجود در دوران جنگ ما نداریم. یک کتاب در رابطه با ساختار اقتصادی حاکم بر جنگ نداریم. خود جنگ، مدیریت جنگ، نه مدیریت جامعه جنگ زده، خود جنگ. در عرصه نظامی البته تولیدات خوبی شده که الان پیشرفت‌های نظامیمون هم معلومه. یعنی تولید دانش بر اساس تجارب بالنده جمهوری اسلامی در دهه اولش نکردیم. ما انقلاب اسلامی که به پیروزی رسید، نهاد امام تشکیل دادن، نهاد قانون، نهاد رسیدگی به محرومان، نهاد امنیت، نهاد سازندگی، نهادهای مردمی بودن دیگه، جریان‌های مردمی به وجود آوردن. ما این تجربه رو تسری ندادیم به الان. و غلبه دولت حداکثری و بزرگ بر راهبری عمومی مردم و مشارکت حداکثری مردم در امور فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی شد. اگر کار از دست مردم گرفته شد، داد به دست دولت‌ها فقط، و دولت صرفا خودش یه دولت محدود حداقلی خدمات دهنده به مردم و زمینه ساز ندونست، خیلی از این مشکلات پدید میاد و سایر اشکالاتی که اینجا نوشتم، اختلافات داخلی و فقدان اجماع نظر بین نخبگان علمی، فرهنگی، سیاسی به خاطر نبود نظریه‌های مبنا. ما متاسفانه در تولید نظریه هم در بعد نرم افزاری ضعف داشتیم. مثل همون توضیحی که اول صحبت قسمت دومم عرض کردم که ما نظریه ولایت فقیه رو یک مواجهه تقلیل گرایانه باهاش داشتیم. خب وقتی نظریه توسعه پیدا نکنه، نهاد برآمده از اون هم توسعه پیدا نمی‌کنه دیگه. تعلیم تربیت برآمده از اونم توسعه پیدا نمی‌کنه، اقتصاد برآمده از اونم، یعنی به شکل سیستمی به این نظریه نگاه نمیشه. بعد اون وقت دولت بریده از ولی فقیه و ولایت فقیه میشه. بعد وقت دولت یه طرف میکشه، نهاد ولایت فقیه یه طرف دیگه میکشه. درست شو؟ بله، منابع اقتصادی داریم، منابع اقتصادی داریم، نظریه های بهره برداری نداریم، ساختارهای بهره بردار نداریم، نظام برنامه‌ریزیمون اشکال داره، نظام سیاست گذاریمون ایراد داره. اما ما زیر ساخت داریم که الان داریم زندگی میکنیم. اگه این زیر ساخت هم نبود، یعنی منابع داریم، امکانات داریم. از اون طرف هم باید در نظر بگیریم که موانع داریم، موانع جدی داریم. موانع جدی هم موانع خارجی هم موانع داخلی. من عرض کردم دیگه بخشای مختلفشو با رویکردهای مختلف. خب خیلی ممنون از اینکه لطف کردید و گوش کردید و تصحیح کردم، ببخشید. در خدمت شما.
اگر
میکروفون
اینجا را بله متشکرم. سوال‌های رسیده قبل از این طرح کردن سوال‌ها، یک کارت اینجا جا مونده، آقای خاتمی نژاد اگر درست بخونم مراجعه کنم بعدن کارتشون رو بگیرن. سوال اول این است که شما نکارآمدی‌ها رو حاصل قدرت‌ها دولت‌ها می‌دونید یا نظام؟ ناکارآمدی‌ها را
فکر کنم تو ناکارآمدی‌ها رو حاصل دولت‌ها می‌دونید یا نظام؟ فکر کنم تو عرایضم عرض کردم که ما ناکارآمدی‌ها رو باید در سطوح مختلف تعریف بکنیم. یکی در بعد سیاست‌گذاریه، یکی در بعد تقنین ناکارآمدی‌ها، یکی در بعد برنامه‌ریزیه، یکی در بعد اجراست. ما در عرصه سیاست‌گذاری و تولید نظریه قطعاً ناکارآمدی‌هایی داریم، کارآمدی‌هایی هم داریم. کارآمدیمون نظریه ولایت فقیهه. کارآمدیمون نظریه‌هایی که ذیل نظریه امامت و ولایت فقیه وجود آمده. چرا سوال؟
نه من مقدارش خوندم، بقیه‌اش دیگه در توضیح شد. دولت‌ها بر پایه اساس و پایه‌ریزی نظام است که شکل می‌گیره. البته اون تئوری اصل ولایت فقیه را قبول حتمی است، اما اینکه امروز ما با آن مواجهیم پیاده شده آن آرمان نیست، یعنی فقط بدنه را عوض کردیم، موتور و سیستم همانه.
اوکی، حالا با اون توضیح من با این توضیح خودشون دادن جوابشون هم دادن دیگه.
خب سوال بعدی،
بله اکثر ناکارآمدی ها رو معطوف کردیم به دولت ها. نه عرض کردم اکثرش مربوط به اون هاست، سطوح مختلف برش تعریف کردیم. شما دولت ها به معنای حکومت رو میگید، یعنی این قوه اجرایی که میاد یه قوه اجرایی دیگه که میره. نه خب دولت و حالا تو تعابیر فرق میکنه. ببینید ما وقتی تو عرصه سیاست گذاری ناکارآمدی میگیم، منظورمون همون ریل هاست، نهادهای بالادستی که سیاست گذاری های کلان نظام رو تعیین میکنن، اونها بخشی از ناکارآمدی هست. دولت ها روی این ریل حرکت میکنن و خود دولت در سیاست گذاری نقش داره، درسته؟ در نظام برنامه‌ریزی نقش داره، در نظام فرهنگی نقش داره، در نظام اجتماعی نقش داره. سطوح مختلفه، یعنی نمیشه گفت صرفاً دولت مشکل داره، نمیشه گفت صرفاً نظام مشکل داره. مجموعه اینا یک مجموعه رفت و برگشتی هم با هم دیگه، ضمن اینکه نهادها و ساختارهاشون از هم جدا شدن، قابل تعریف هم به عنوان یه دوگانه. ما هم سطوح تعریف کردیم براش. اونیم سطوح مختلف هر کدوم از اینا، هر تو سطوح مختلف ناکارآمدی هر کدوم از اینا یه نقشی داره.
یکی از مشکلات دیگه که مطرح کردن مسئله مقوله فرهنگ و مسائل فحشا و فساد که این رو نشانه ناکارآمدی میدونن، این منشأش چی؟
متوجه نشدم.
سوالشون این است که یکی از حجمه های اساسی دشمن حجمه فرهنگی که نظام نتوانسته مقابله این حجمه سازوکار لازم رو ایجاد کنه، آیا این موضوع نشانه ناکارآمدی نیست؟
عرض کردم ما نظام تعلیم تربیتمون مشکل داره، نظام تبلیغمون ایراد داره، نظام عرض کردم اینا خب بروز ظهورش میشه مشکلات فرهنگی دیگه. از اون طرف هم البته ما در نظر بگیریم حجمه به ما زیاده، مجموعه اینها با همه، یعنی موانع و امکانات رو باید با هم در نظر بگیریم. ما تمام امکانات عرصه فرهنگمون رو قطعا استحصال نکردیم. نظام تعلیم تربیت رسمی و غیر رسمی، عرض کردم وقتی مبلغا میرم بعد رسانه با یه فیلم با یه کلیپ با یه مجموعه همه اون کاری که شما میکنید خونسا میکنن. دوباره این برمیگرده به اون سطوح، نقش هر کدوم تو این سطوح معلوم میشه. بله این نشان کارآمدی ناکارآمدی یکی از علائم ناکارآمدی هست. اما در تمام اون معیارهایی که ما میگیم در حوزه فرهنگ ما کارآمدی هایی هم داشته ایم و شما میدونید، دارید نو به نو هم میبینید، با مردم هم مواجهه دارید، شما خودتون سفیران این کارآمدی ها هستید، یعنی اون بعد مثبت شما سفیرانش هستید. طلبه ها که میرن مناطق تبلیغی مختلف و تلاش میکنن تغییر در نظام فرهنگی به وجود بیارن و اصلاح بکنن، اما در مقابل ما در سطوحی ناکارآمدی هم داریم.
در مقابل سوال ناکارآمدی نقطه شروع و سیر پاسخ چگونه باید باشه؟ سوال میکنن مردم این ناکارآمدی رو مطرح میکنن، ما از کجا شروع کنیم؟ پاسخ
فکر کنم اینجا جواب دادم، این رو هست کنم خدمت اینجا. فکر کنم نقطه شروع باید این باشه، یعنی در مواجهه با مردم خیلی هم مراجعه میکنن به ما، هر کدوم از ماها تو هر مقامی تو هر جایی میریم مراجعه داریم تو این موضوع. حالا مردم دغدغه شون آقا نون نداریم، آب نداریم، معاش نداریم، فرهنگ نداریم، دین نداریم، چی نداریم، چی نداریم. خب این مجموعه این پاسخ‌ها باید اینجا شروع بشه. اولا تو با چی داری مقایسه می‌کنی؟ با چه وضعیتی مقایسه می‌کنی؟ با چه امکاناتی، با چه موانعی، از چه روی کردی؟ یعنی اول براش باز بکنیم فضایی که درش وجود داریم، حضور داریم، این واقعیت زمینه و زمانمون رو متوجه بشیم، اطرافمون رو متوجه بشیم. طبیعتاً یه ناکارآمدی‌های قبول داریم، هممون باش درگیریم، ما زندگی داریم، معاش داریم، امور اقتصادی داریم، امور اجتماعی داریم، درگیر بچه‌هامونیم، درگیر خانواده‌هامونیم، درگیر نظام تعلیم تربیتمونیم، درگیر یعنی همه ناکارآمدی خود ما هم داریم درک می‌کنیم. یکی از بهترین راه‌ها اینه که ما بریم جای مردم بشینیم، وای نستیم این طرف وایسیم این طرف جوب بگیم نه همه چی گل و بلبل و آباد و تأمینه. نه، ناکارآمدی‌های واقعا وجود داره، اما این ناکارآمدی‌ها رو با چی می‌سنجیم؟ اون غلبه حقیقت بر عینیت که عرض کردم با چه آرمانی می‌سنجیم؟ به چه سمت حرکت می‌کنیم؟ با چه روی کردی حرکت میکنیم؟ اینا رو باید در نظر گرفت، یعنی هم واقعیت ها رو باید در نظر گرفت، چون اگه واقعیت ها رو در نظر نگیریم یعنی خودمون خیلی آبادیم، داریم دروغ میگیم، هم باید آرمان ها رو در نظر گرفت. چی؟ مردم به بیشتر از خروجی ها گلمندن دیگه، الان بیشتر سوز اقتصادی گلمندن مردم. آقا فرمودم بعدش که آقا اولویت اول در حوزه اقتصاده.
در زمینه پاسخگویی به این حالا کارآمدی ها و موانع نظام کتابی موجود هست که بخوام مطالعه کنم؟
یک کتابی هست آقای زوئل، آقای علی زوئل، در رابطه کارآمدی نظام دارن. یک مجموعه مقالاتی هست چند سال پیش در دانشگاه تهران چاپ شد و در نهاد به نام کارآمدی نظام جمهوری اسلامی با آمار تطبیقی اینو سال 85 بررسی کرده مفصل، که یک چند جلدی مجموعه مقالات هست به نام کارآمدی نظام جمهوری اسلامی. یک کتابی هست آقای لاریجانی، محمد جواد لاریجانی، فکر کنم در رابطه با کارآمدی و مقبولیت نظام جمهوری اسلامی نوشته شده با این عنوان، محمد جواد لاریجانی بزنید این عنوان میاد. دیگه پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی کتابی داره در رابطه با کارآمدی جمهوری اسلامی با همین عنوان دقیقا، که نویسندش خاطرم نیست الان. اینا کتابایی که به نظرم میرسه مطالعهش اگر لازم داشته باشید خوب باشه.
سوال بعدی در رابطه با سیستم بانکیه که نظام ما نظام اسلامیه، اما اروپا شد و اون سیستمش مقدار سوددهیش و سودگیریش رو قابل مقایسه نیست با نظام سیستم بانکی اینجا، این چه باید کرد؟
نمیدونم، متخصص بانکداری باید بگه چه باید کرد.
اون ناکارآمدی دولت یا نظام
اون رو دیگه، ناکارآمدی سیستم بانکی دیگه برمیگرده به اون سطور مختلفه. آقای صدقات مصویان یه روز دعوت کنید اینجا در رابطه بانک داریش.
خب با توجه به اینکه قوانین بانک جمهوری اسلامی رو شورای نگهبان تایید کرده،
فکر کنم این سوال آقای حقیقت
نه، این نه این هاش من توضیح من دارم زمین خالی میکنم چون از کلم سوال بعدی نستش که نظریه توقعات فضاینده آقای جیمز دیویسی همچنین
دیویسی
بله، تا توضیح بدید.
یه تو نظریه های انقلاب علل مختلف انقلاب رو هر کسی از یه منظری بررسی میکنه. مثلا یکی اومده تو نظریه انقلاب بحث بحران ناامنی رو مطرح کرده و غلبه استبداد رو مطرح کرده، میگه وقتی یک حکومتی مستبد باشه، دیکتاتوری حاکم باشه، انقلاب در جامعه شکل میگیره. بعد اومده مثلا حرکت انقلاب اسلامی از دوره پهلوی به انقلاب اسلامی رو بر اساس این نظریه تحلیل کرده. یک عده میان نظریه انقلاب رو بر اساس رویکردهای فرهنگی و مذهبی تحلیل میکنن، مثل همین تحلیلی که از انقلاب اسلامی میشه، مثلا یکی مثل فوکو که درباره انقلاب اسلامی ایران نظریه پردازی میکنه که میگه ریشه های فرهنگی مردم عامل اصلی انقلابه، ریشه های دینی مردم عامل اصلی انقلابه. برخی میان توقعات فزاینده شکل گرفته در جامعه رو عامل اصلی انقلاب میدونن، یعنی دولت ها در یک وضعیت مطلوبی دارن نیازهای مردم رو برطرف میکنن، اما مطالبات مردم به طور فزاینده‌ای تو این نمودار داره میره بالا. نمودار که به رأس میرسه و توقعات فزاینده مردم به یه جایی میرسه که دیگه دولت ها نمیتونن جواب بدن، اونجا انقلاب میشه. دولت ناکارآمد میشه، پاسخگو نیست و اونجا انقلاب میشه. حالا اینجا دو تا نظریه مکمل کنارش هست که برخی میگن این توقعات فزاینده غیر مشروعه، یعنی دولت توانایی کف کارآمدی و برطرف کردن نیازهای مردم رو داره و این توقعات درستی نیست و مطالبات مردم برحق نیست. یه عده میگن نه، مطالبات مردم که برحق باشد چه برحق نباشد، دولت باید بر اساس اصل رضایت مطالبات مردم رو تأمین به نماید. اینجا انقلاب شکل میگیره. دیویس این حرف رو میزنه، میگه تو دوره بعد انقلاب اسلامی ایران رو خیلی ها بر اساس این نظریه تطبیق میکنن که مردم در دوره پهلوی توقعاتشون نو به نو میرفت بالا، دولت پهلوی دوان پاسخگویی اونا نداشت، بنابراین انقلاب شد.
سوال بعدی، حالا شاید با وجود همین مفاسدی که الان در دوره حکومت اسلامی درست شده و ایجاد شده، آیا مردم ممکن است از اصل دین دور بشن و نسبت به اصل حکومت دینی بخوان اعتراضی داشته باشن، بدبین بشن؟ یعنی همون بحران هایی که شما فرمودید گریبانگیر نظام جمهوری اسلامی هم خواهد شد؟
حالا طبق بیان امام آقا که آدم مطالعه میکنه، یه نقلی داریم ماهات به زبان عمومی، میگن که مردم به حاکمان خودشون زمام عمر خودشون رو پیشکی نسپردن که شما هر طرف ما رو بکشید ما با اون سمت بیاییم، بعدم تأمین نکنید نیازهای ما رو. هیچ تعهدی هم ندادن که اگر یک دولتی ناکارآمد بود اون دولت رو عوض نکنن. طبیعتا اگر تأمین کارآمدی نظام و تأمین معاش و تأمین اقتصاد و تأمین، طبیعتا ضعف‌هایی در ساختارها و آرمان‌های ما به وجود میاد، یعنی خیلی از اینا رو مردم می‌ذارن پای دین، این تفکیکه براشون سخته. شما سطوح مختلف رو باید در نظر بگیرید، در این واقع‌گرایی‌ش هم همینه، تفکیک سطوح مختلف این وقت واقعا مشکله. کاری که ماها میتونیم بکنیم اینه که تا میتونیم این ناکارآمدی ها رو پای دین نذاریم، پای ناکارآمدی ساختارهایی بذاریم که دارن اینا رو تعمیم میکنن. اگر دین به درستی انجام بشه، اگر برآمده از منابع دین ما بتونیم، واقعا ما نگاه میکنیم بعضی وقتا میبینیم که بعضی از منابع دینی و بعضی از روایات تو بحث تحول علوم انسانی که نگاه میکنیم، حالا تو نظریه جامعه شناسی، تو نظریه سیاسی، تو نظریه اقتصادی، میبینیم اگه به درستی اون مجموعه روایات یا برداشت هایی که از مجموعه روایات آیات میشه انجام بشه، خیلی از مشکلات ما حل میشه. اما چون ما اومدیم سازمونو و ساختارمونو بر یه مبنای دیگه استوار کردیم، نمیتونیم از این ضروریاتی که تو دین هست تو اداره امور اجتماعی و اقتصادی جامعه استفاده بکنیم. ما وقتی نظام بانکداریمونو از اول بر مبنای ربوی چیدیم، دیگه اصلا وقتی مردم زائقشون عوض شد قرض الحسنه جواب نمیده. وقتی ما فرهنگ انفاق رو تو جامعهمون از بین بردیم و یادمون رفت، خودمون طلبه هم آروم آروم یادمون رفت، که انفاق یه اصل مهمیه، علاوه بر خمسه، علاوه بر زکاته، انفاق مایه اجتماع میشه، مایه وحدت میشه، مایه انسجام میشه، مایه ارتباطات اجتماعی وثیق میشه، مایه از بین رفتن فرق میشه. اگر ما قرض الحسنه رو بین خودمون از بین بردیم، یعنی اینا این زیرساختاییه که اینها در حقیقت چون که حاکم نشده، خب ناکارآمدی در نظام بانکی ما هم به وجود اومده، مذاق مردم هم تغییر کرده، خودمون هم تغییر دادیم مذاق مردم داخل خودمون. که میگم بخشش برمیگرده به حاکمیت ها، رسانه ها، نظام تعلیم تربیت. من نمیخوام وارد این بحثا بشم خیلی، اما ما تو نظام تعلیم تربیتمون دو واحد، یه درس، یه کتاب در رابطه تربیت اقتصادی کودکان بر مبنای دینی نداریم. شما کجا انفاق رو یاد بچه میدی؟ کجا قرض الحسنه رو یاد بچه میدی؟ کجا احسان رو یاد بچه میدی؟ کجا ایثار رو یاد بچه میدی؟ اینا این چیزایی که وقتی بزرگ میشه، خب جامعه هم بر همین اساس شکل میگیره، دولت هم باید سیاستاشو بر همین اساس بچرخونه، نظام بانکداریشو بر اساس قرض الحسنه بچینه.
بله، به عنوان آخرین سوال، آیا دولت ها برای مردم نیازمندی را تعریف میکنند یا نیازهای عمومی مردم باعث سیاست های دولت میشه؟
هر دوش. دولت ها میتونن ایجاد زمینه مطالبات کنن برای مردم، از اون طرف یه سری نیازهای اساسی مردم دارن که اون ربطی به دولت ها نداره، نیازهای اساسی انسانه. مطالبات، مطالبات و نیازها، این یه ماهیت رفت و برگشتی داره. از یه طرف دیگه هم یه عنصر سومی هم الان برای ما وجود داره، این که جاهایی که برای ما تولید نیاز میکنند، ببینید ورود تکنولوژی تولید نیاز میکند، نیازهای جدید نابنا به وجود میآورد، تا وقتی که نبود یه سری نیازهایی هم نبود. الان مطالبه مردم پهنای باند اینترنته، اینو نه دولت ایجاد کرده نه مردم ایجاد کرده، تکنولوژی چنین چیزی ایجاد کرده، اقتضای تکنولوژی، اقتضای ورود تکنولوژی چنین چیزی ایجاد کرده. اینا یک ماهیت رفت و برگشتی داره، با هم خیلی قابل تفکیک نیست، البته قابل اولویت بندی هست.
با تشکر از برادر عزیز استاد گرامیمون و حوصله خوبی که عزیزان به خرج دادن، ان شاء الله هفته آینده که حالا به عنوان روز شهادت ایام فاطمیه برنامه‌ای که نیست، اما هفته بعدش که آقایون تبلیغ رفتن و برگشتن اعلام میشه در رابطه با قضیه آزمونشون که به صورت اینترنتی برگزار میشه، سوالا مطرح میشه، ان شاء الله خدمت بزرگواران خواهیم بود. خدا حافظ.
سلامت باشید. خیلی عذرخواهی میکنم، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه ختم میکنم.